شده بود. دشمنم با شناختی که داشت از وضعیت جبهه اینور، یکی از سنگین ترین عملیاتاشون رو برای ما طراحی کردن. تا روز تقریبا چهارم عید بود که دیگه از چند طرف دشمن انتحاری زد و خط و ریخ به هم و قمهان تقریبا حالت مغلوبه شد.
اینجا بود که حاج قاسمی که بنده خدا برای تعطیلات عید برای دیدنی پدر و مادرش رفته بود، موقعی که این خطر رو احساس کرد از کرمان مستقیما به شهر و فرودگاه هما آمد و خودش رو به جبل زین العابدین رساند. خطر اونقدر سنگین بود که حاج قاسم مستقیم وارد هما و مستقیما به خط مقدم آمد و حضور پیدا کرد. سقوط قمهانه یعنی سقوط جبل زین العابدین، سقوط جبل زین العابدین یعنی سقوط هما، سقوط هما یعنی سقوط قم، حمص و سقوط حلب، به تعبیر سقوط کل سوریه. حسن با تعدادی از نیروهایی که مانده بودند در وسط این شهر، در خیابان اصلی این شهر، اونجا رزمندگان رو چینش کرده بود و فرماندهی میکرد و تا غروب آفتاب و تا بعد از غروب آفتاب، بعد از نماز مغرب و عشا مقاومت کرد و با کمک دیگر رزمندگان قمهانه رو از دست گروه های تروریستی پس گرفتن.
نمیدونم چی میشه که این آسمونیا دین و دنیاشون میشه شهادت. آخه چی توی این نوع رفتن هست که آدم های خاکی ازش سر در نمیارن؟ میگن این یه رازه، یه راز خیلی بزرگ، یه حقیقت دست نیافتنی. البته راه رسیدن هم داره ها، اما راه رسیدن بهش سخت و پرپیچ و خمه. رسیدن به قله قاف دل شیر میخواد و مرد سفر بودن. اینو حسن میگفت. این آخریا یه جوری قیافش هم عوض شده بود، انگار معلوم بود که میخواد پر بکشه. آدمای خاکی که از خیس شدن میترسن و دل به دریا نمیزنن، چه میفهمن از امواج سهمگین و لذت غوطه ور شدن. حسن زد به دل دریا.
قبل از اینکه بره سوریه میگم بابا اینا مریض بودن، تازه از بیمارستان مرخص شده بودن. من زنگ زدم به حسن گفتم که حسن ما امشب داریم میریم خونه بابا اینا، شما هم بیا اونجا هم دیگه میخوای بری سوریه دیگه، خب دیگه فکر نکن وقت بشه هم دیگر ببینیم، بیا اونجا هم دیگر ببینیم دیگه. با هم اومدیم اینجا و شامو خوردیم و بودیم یه چند ساعت پیش هم دیگه بودیم و دیگه با هم دیگه رفتیم پایین، سوار ماشینامون شدیم. من اصلا فکر نمی‌کردم که این دفعه آخری که دارم حسن رو می‌بینم. از کنار ماشین ما که رد شد یه بوق برام زد به چیز خداحافظی. من همونجا یه لحظه برگشتم نگاش کردم، آخرین باری بود که دیدمش.
بعد از شکست داعش خب دیگه تقریبا وضعیت سوریه نسبت به گذشته خیلی بهتر شد. داعش کلا از بین رفت. خب اینا پراکنده شده بودن دیگه توی بعضی از مناطق، به شکل پراکنده اینا منسجم. توی منطقه دیرزور، توی منطقه بادیه دیرزور که هنوز هم هستن، اونم آلودگی داعش اونجا هنوز هست. بعضا داعش میومد رو جاده تله میذاشت، موشک میزد، اقدام به سلام انتحاری انجام میداد، کمین میذاشت. به یگانه حسن اینا مأموریت میدن با کمک حسن به اضافه خود ارتش سوریه، اینا برن تو منطقه رو شناسایی کنن، طراحی عملیات رو کنن و منطقه رو پاکسازی کنن. یک نقطه ای رو در واقع اینا انتخاب میکنن، میرن پیاده میشن از ماشین، دارن به اصطلاح ملاحظه میکنن با یه آدمی که اونجا داشته کار مهندسی میکرده از ارتش سوریه اونجا صحبت میکنن طرف بهشون میگه که اینجا آلوده است، خطرناکه، ما داریم پاکسازی میکنیم منطقه رو، شما هم اینجا وای نسید، چون اینجا تو مشکلات امنیتی داشت و احتمال حمله ناگهانی از طرف داعش اینا وجود داشت. اینا گفتن نه، ما میخوایم اینجا کار داریم، بایدیم بررسی بکنیم، ملاحظه بکنیم. همینجا که داشتن به اصطلاح منطقه رو شناسایی میکردن و پیاده شدن و با هم دیگه حرف میزنیم، موشک در موقع سمت این شلیک میشه. و جلوی ماشینشون میخوره، هم حسن شهید میشه، هم شهید سعید مجیدی.
رسم دنیا همیشه همین بوده، آسمونی ها تو مکان و زمان نمی گنجن. آسمونی ها مرز نور و تاریکی هن، مرز باطل و حق. اصلا آسمونی ها میگن خود خود نور هن، مگر نه که الله و نور و سماوات و الارض. رسیدن به حق رسیدن به خداست. رسیدن به خدا هم فقط و فقط یه راه داره، یه شاهراه، موتو قبل ان تموتو. حسن آقای آسمونی اینجوری بود. وقت وقت جدا شدنه، اما وقت دل کندن نیست. درسته به دل که نه، ولی به زبون باید بگیم خداحافظ. اما یه هفته یه دیگه هم هست، یادتون باشه هفته یه دیگه همین ساعت قرارمون سر همین خیابون خوشگلی که اومدیم تا اینجا، خیابون ایران، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه‌های ما بودید. اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند جان و جهان، خدایی که راه‌های رسیدن بهش بی نهایت. مردم مؤمن و بزرگوار و شریف ایران، سلام. امروز به یاد همه اون بنده های خدا که عبادتشون هرگز بدون تفکر و توجه نبوده و هر رکعت نمازشون یه قدم بوده به طرف شناختن خدا و به حرمت کلام آسمانی مولا امیرالمؤمنین که فرمودن در عبادتی که در آن تفکر نباشد خیری نیست، میخواییم از تفکر در عبادات حرف بزنیم. با ما همراه باشید. تا میرزا ماشین اصلاحو به برق زد، آقای اشتری که روی صندلی رو با آینه نشسته بود گفت: میرزا، این ریشا علکی نیستا، نشونه مسلمونیه، مسلمونی اصلاح کن. میرزا خندید و گفت: مگه غیر مسلمونیش چطوریه بابا جان؟ آقای اشتری لبخند زد و گفت: یعنی نزنی این صورت رو صاف و صیقلی کنی، اومدم مرتبش کنی، خیلی هم کوتاش نکن که انگار همین دیروز ریش گذاشتم، یه مجلسی دعوت دارم خوبیت نداره. میرزا باز خندید و گفت: قرار دم در اندازه ی ریشتونو چک کنن بابا جان. آقای اشتری گفت: نه میرزا، این حرفا نیست، ولی خوبیت نداره بعد یه عمر مسلمونی و عبادت. میرزا گفت: داشتن ریش چه ربطی به عبادت خدا داره؟ آقای اشتری گفت: از شما وعید میرزا، دیگه شما که باز بدونین زدن ریش معصیت داره. میرزا گفت: بله بابا جان، ولی نگفتن هرچی ریشتون بلندتر یا پرتر باشه یعنی عبادتتون قبول تره. آقای اشتری که یکم بی‌حوصله شده بود گفت: میرزا حرفا میزنی ها، خود شما یکیو ببینی ریش داره نمیگی این اهل عبادت خداست، حتما خدا خیلی دوستش داره، پس منم میتونم بهش اعتماد کنم؟ میرزا گفت: نه بابا جان، چه حرفیه آخه. آقای اشتری گفت: میرزا داری حرفای جدیدی میزنی ها. میرزا گفت: حرف من همون حرف قدیمیه، هر کسیو ببینم دو کلمه باش حرف میزنم، ببینم رفتار و گفتارش چطوریه، ببینم توی حرف زدن از خدا حیا میکنه، اگه عبادت خدا رو میکنه میدونه چرا داره عبادت میکنه یا بلا نسبت مثل خیلی یا فقط نوک به زمین میزنه تا دونه بر بچینه. آقای اشتری که معلوم بود یکم بهش برخورده گفت: دست شما درد نکنه میرزا، امروز چیزی مونده که به من نگفته باشی. میرزا گفت: دور از جون شما بابا جان، اینا رو نگفتم که به خودت بگیری، مغز حرفو بگیر پدر جان، خدا رو بشناس،
دلتو بهش بده و با دل و جونت عبادتشو بکن. اون وقت دیگه برات مهم نیست که ریشت یه بند انگوش باشه یا یه وجب. آقای اشتری گفت: شما ندیدی علما ریشای بلندی دارن؟ میرزا گفت: بابا جان، خودت داری میگی علما، یعنی اونا که تو شناختن دین و خدا خیلی جلوتر از من و شما. هر وقت مام اونقدر عالم شدیم میذاریم این ریشا بلند بشه و بشه سند مشغول بودن شبان روزیمون به عبادت خدا. آقای اشتری سر تکون داد و چیزی نگفت. میرزا دوباره گفت: از من به شما نصیحت، با کسایی که نگاهشون به جای این که به صافی و پاکی دلت باشه و خلوص نیت تو عبادت خدا، چشمشون به اندازه ریش یا پر و خالی بودن جیبت مراوده نکن. اینا موندنی نیستن بابا جان، نه واسه دنیات و نه واسه آخرتت. بعد ماشین اصلاح رو روشن کرد و به آقای اشتری گفت: حالا چند سانت از این ریشتو بزنم؟
خداوند مهربانتر است به بنده ها از محبت مادر به فرزند عزیزش. مادر چقدر علاقه به فرزندش داره؟ خدا بیش از این مادر که علاقه به فرزندش داره به یه دونه یه دونه بنده ها علاقه داره. در روایتی دیدم این اندازه که این مادر علاقه به فرزندش داره، خداوند 70 مقابل علاقه داره. بچه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه مخالفت میکنه، مادره هیچ نمیگه، دفعه 5 از خونه بیرونش میکنه. ما صدها مرتبه، هزارها مرتبه مخالفت کردیم، معصیت کردیم، میریم میگیم خدا یا آمدیم میگه بیا قبولت بکن.
دستمو بگیر، نظر اشتباه برم جز در خونت، تو بگو کجا برم، بی قرارتم ای همه قرارم من، تو بی کسی ها عشق تو تبار من.
محور کار خدا باشه، خدا محبت رو تو دلا میاره.
ما باید رابطه عاطفیمون را با خدا زیاد کنیم.
خدا کافیش، خدا حادیش، بابا با خدا بساز کار درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی؟
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود. کاش فقط او را میخواندم و بس.
در این فرصت همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام حسینی سبزواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. تا حالا فکر کردین چرا بعضی از افراد مدتی خدا رو میپرستن، عبادت میکنن، مدتی احکام دینی رو رعایت میکنن، ولی بعد از اون مدت از خدا و عبادت و احکام فاصله میگیرن و به اصطلاح ما دیگه لذتی براشون نداره و فکر میکنن علیاذ بالله چیزای پوچ و بی اساسیه؟ من خیلی فکر میکردم حول این محور و تحقیق میکردم، به یه حدیثی برخورد کردم که این حدیث جواب همه سوالات منو داد. حدیث از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت می فرمایم که لا خیر فی عبادتن لیس فیها تفقه، هیچ خیری. این لا خیره عرب ها میدونن یا اونایی که عربی آشنا هستن، عدات نفی اومده سر اسم نکره، یعنی هیچ خیری، نه اینکه یه ذره خیر داره یه ذره نداره. هیچ خیری در عبادتی که درش تفقه وجود نداره نیست. پس ما عبادتی هم داریم که هیچ خیری توش نیست. با یه جمله دیگه بگم واضح‌تر بشه، ملموس‌تر بشه برامون. پس ما نماز خوندنی داریم که هیچ خیری توش نیست. پس ما حجاب گرفتنی داریم که هیچ خیری توش نیست. پس ما احترام به والدینی داریم که هیچ خیری توش نیست. پس ما حجی داریم، روزه‌ای داریم، زکاتی، خمسی، دینی داریم که هیچ خیری توش نیست، عبادتی داریم که هیچ خیری توش نیست. اون عبادتی است که بی تفقه باشه. خب بریم سراغ یه عبادت. یه عبادت تو نظرتون بیارین، هر عبادت که فکر میکنین. تفقهتون عبادت یعنی این که اولا فکر کنیم به اصل معبود و بفهمیم معبود رو. اون کسی که ما نمیبینیمش، نمیشنویمش، بوش و حس نمیکنیم، لمسش نمیکنیم، اون خدا رو چجوری ما به دست آوردیم، چجوری فهمیدیمش که جلوش وایستادیم، نماز خوندیم و این نمازه به ما مزه نداد، لذت به ما نداد، ما نچشیدیم لذت عبادت و بعدن نماز رو ترک کردیم. خب ما خدایی رو نفهمیدیم اگر نماز رو ترک کردیم، و الا چجوری میشه که اهل بیت علیهم السلام یا علمای بزرگ ما از همه فرار میکردن میرفتن عبادت میکردن؟ اهل بیت علیهم السلام میرفتن مثلا شب تا صبح نماز میخوندن، اگه لذت نداشت چرا این کارو میکردن؟ اگه دنبال واجبات بودن چرا مستحبات انجام میدادن؟ پس اونا چون خدا رو خوب فهمیده بودن، وقتی میخواستن برن پیش خدا، اون خدایی که قادره، اون خدایی که عالمه، اون خدایی که رازقه، اون خدایی که جمیله، اون خدایی که حکیمه، اون خدا که علیمه، اون خدا که جواده، این صفات بی نظیر رو داره، آدم عاشقش میشه اگر بفهمه اون خدا رو. اون وقت میره روبروی خدا وای میسه، ولو اینکه نماز خوندنم بلد نباشه با خدا حرف میزنه. این بچه های کوچیک رو دیدین؟ خدا رو دوست دارن، پیششون پدر مادرها از خدا خیلی تعریف کردن و حقیقت هم همینه. وقتی پدر مادرها وای میسن به نماز، اونا هم میان وای میسن. بهشون که واجب نیست چرا وای میسن؟ ولی ما آدمایی داریم که بهشون واجبه اما انجام نمیدن. نکته دوم اصل عبادته. خب من دارم خدا رو عبادت میکنم، منم این وسط مهمم، موضوعیت دارم. من کیم؟ از کجا دارم عبادت میکنم؟ من چی هستم؟ این عبادت من چه نوع عبادتیه؟ حال خوش توش هست؟ حواس جمع توش هست؟ آداب ظاهری رو رعایت کردم؟ و نکته خیلی مهمتر که انگیزه میده به برای ما تو عبادت عزیزان، اینه که ما بفهمیم، فقه پیدا کنیم، فهم پیدا کنیم به آثار و نتایج عبادت. که خب الان این مطلبی که میخوام عرض بکنم از عهده جلسه ما و این چند دقیقه خارجه، باید ساعتها در موردش صحبت بشه. من فقط اشاراتی میکنم که عبادت الان به صورت علمی ثابت شده، از آیات و روایات هم استفاده میشه، از کلام معلمین اخلاق و بزرگان و علمای فلسفه و حکمت و چه میدونم عرفان و فقه و اصول و همه علما ثابت میشه که عبادت آثار و نتایج بی‌نظیری داره. آثار مادی داره عبادت. تو حدیث داریم کسی که نماز شبش، نماز نیمه شبش رو میخونه، برای رزق فرداش دیگه نگران نباشه، خدا حتما رزقش رو من حیث لا یحتسب میرسونه. ببین آثار مادیه. کسی که نماز امام جواد علیه السلام میخونه، حاجتهای مادیش برآورده میشه. کسی که نماز و توسل و استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها داره، حاجتهای مادیش رو میگیره و انسانهای بیشماری گرفتن این حاجتها رو که خودتون بهتر از من میدونید. عبادت فواید جسمی داره. در یک تفسیری و در یک مقاله علمی دیدم، مقاله بروز دانشگاه روز دنیا، که نوشته بودن بدن انسان رساناست و امواج الکترومغناطیس و اشعه های مختلف وارد بدن انسان میشن، مثل اینکه آدم دست به برق میزنه برق میگیرتش، یعنی برق از بدن عبور میکنه، امواج عبور میکنن. بعد اونجا نوشته بودن که بدن نیاز داره به این که مثل ساختمان ها سیم ارتی داشته باشه که این بدن رو وصل کنه به زمین و امواج مغناطیسی مخرب و مضر که در مغز جمع‌آوری میشن و جمع میشن با عصب‌های مختلفی که به مغز میره که اسمشون سمپاتیکه،
با اینا، اینا باید خالی بشه از مغز و الا عامل پارکینسون، عامل فراموشی، عامل عوامل مختلف و مضرات مختلفی داره. بعد جالبه اون دانشمندا به این نتیجه رسیده بودن که بدن انسان باید مغزش و این قسمت پیشانی که مو نداره هر روز مدتی روی خاک قرار بگیره تا عمل تخلیه امواج منفی خوب اتفاق بیفته. سوال میکنم ازتون، ذهنتون کجا رفت؟ بله آفرین، سجده. در روایت داریم فرمود هیچی مثل سجده بینی شیطان رو به خاک نمیماله. چرا؟ چون انسان مؤمن وقتی که سرش رو زمین میذاره فواید جسمی هم براش داره، غیر از اینکه غرورش رو میشکنه محضر رب العالمین و فواید اخلاقی براش داره، جسمش هم سالم میشه و به قول من ضرر میکنن اونایی که سجده های کوتاه انجام میدن. میگه حاج آقا ببخشید چند تا سبحان الله بگیم کافیه تو سجده؟ میگم خب واجبش 3 تاه. میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سریع از سجده بلند میشه. این داره به خودش ضربه میزنه. به اندازه ای که انسان تو سجده میمونه و سرش رو روی خاک میگذاره یا روی سنگ میگذاره، به همون میزان داره فواید جسمی میبره. و دیگه حالا براتون نگم از فواید اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی عبادت. پس بنابراین امیرالمومنین علیه السلام خیلی در و گوهر فرمودن که هیچ خیری در عبادتی که فهم درش نیست وجود نداره. نکته اصلی این هست و خلاصه کلام که شنوندگان عزیز و بزرگوار، اگر ما عبادت رو از انواع مختلفش و از روش‌های مختلفش و زاویه‌های مختلفش درک بکنیم و بفهمیمش، ما روز به روز میزان عبادتمون بیشتر میشه. حتی اگر وقت نداشته باشیم عبادت کنیم، حسرت عبادت رو خواهیم خورد که چرا ما بیشتر از این نمیتونیم عبادت کنیم. یادتون نره به خاطر مطلبی که عرض کردم، از همتون تو عبادت هاتون که با فهم انجام میشه التماس دعای ویژه دارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
عزیزان همراه، به لحظات نورانی اذان ظهر نزدیک میشیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات شریفه 71 تا آخر از سوره مبارکه فرقان با صدای استاد راغب مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وجعلنا للمتقين
متکی نیمه.